رویش. به نام خداوند جان و خرد. سلام، صبح شما بخیر باشه. خیلی خوش اومدید به رویش در این یک شنبه خوب خدا، 18 فروردین ماه سال 98 خورشیدی. من نسیم خواجه نوری به اتفاق جمعی از بهترین همکارانم برنامه رویش رو یک ساعت زنده حدوداً تقدیمتون میکنیم. یش مسیر روشن پیش روی شماست با هدف آموزش کسب و کار و کارآفرینی، اون هم از زاویه دید مدیران برای داشتن آینده بهتر در مشاغل مختلف. امیدواریم بتونیم به رسالت اصلی رویش در همراهی با شما برسیم. راه‌های ارتباطی برای رفع چالش‌ها و گره‌های کاریتون هم 22652525230036637. و اما رویش امروز یک شنبه 18 فروردین. بوم کسب و کار و اصول طراحی آن. محورهای برنامه: تعریف و اهمیت بوم کسب و کار، روش طراحی بوم کسب و کار و مزایای آن، و نتایج و آثار پیاده سازی بوم در کسب و کار. مدل کسب و کار ابزاری مدیریتی و کارآفرینانه است که به شما اجازه میده مدل کسب و کار خودتون رو توصیف، طراحی و اختراع کرده یا اون رو به چالش کشیده یا در اون چرخش ایجاد کنید و از بخشایی مثل مشتریان، ارزش پیشنهادی، کانال‌های ارتباطی، جریان درآمد و شرکای کلیدی تشکیل شده. اینکه بوم کسب و کار چه هست و اصول طراحیش بر چه مبنایه موضوع رویش امروز ماست. با این موضوع ما رو همراهی بفرمایید. لطفاً اگر هر سوالی هم در مورد موضوعات کسب و کار خودتون دارید یا در مورد موضوع برنامه امروز با ما در میون بگذارید از طریق راهایی که عرض می‌کنم: 22652525230036037. مهمان محترمی در استودیو تشریف دارن، آقای دکتر میثم نصیری، مشاور محترم در حوزه کسب و کار. سلام عرض میکنم خدمتون آقای دکتر نصیری، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، باعث افتخاری که امروز در خدمت شما هستم.
خیلی خیلی متشکریم. خب ما همون ابتدا بگیم که اینجا بوم کسب و کار یا بوم کسب و کار.
بفرمایید بوم کسب و کار به نوعی مصطلح‌تر هست و حالا در موردش توضیحاتی رو امروز دارم که خدمتتون ارائه می‌کنم.
خب از همینجا استفاده می‌کنیم دیگه. بوم کسب و کار چی هست و چه فرقی با مدل یا طرح کسب و کار داره؟
ببینید، اولا از یک مفهوم کلان‌تر به اسم مدل کسب و کار آغاز کنیم. مدل کسب و کار منطق پول درآوردن یک کسب و کاره، یعنی اینکه یک کسب و کاری چگونه چه ملاحظاتی رو در نظر بگیره تا به نوعی به انتفاع مالی برسه. تو در دل مدل کسب و کار یک مفهومی هست به اسم بوم کسب و کار. بوم کسب و کار چیه؟ یک شمای کلی هست از اجزای مختلفی که باید در یک کسب و کار دیده بشه. جنبه شماتیک داره، خیلی تاکید میکنم، جزئیات خیلی دقیقی در بوم کسب و کار، در مدل کسب و کار و بوم کسب و کار ما نداریم. اساساً بوم کسب و کار و مفهوم کلانتر اون که مدل کسب و کار هست، نقطه صفر کسب و کاره. همه شنوندگان محترم برنامه شما هر کدومشون یک ایده هایی رو در ذهنشون دارن برای ران کردن یک کسب و کاری. نقطه صفر کسب و کار بوم کسب و کاره، مدل کسب و کاره. اونجایی که شما میخواید ببینید که یک بیزنسی، یک کسب و کاری، یک ایده آیا میتواند به انتفاع مالی ختم شود یا نه، این در مدل دیده میشه. منتها کلیه. اونجایی که میخواد وارد جزئیات بشه، قراره که ما توی مرحله بعد از این بریم سراغ طرح کسب و کار که بهش میگن بیزنس پلن.
درسته.
اونجا جزئیات بیشتر میشه، ابعاد دقیق‌تری دیده میشه. منتها بین این مدل کسب و کار و طرح کسب و کار بازم دو تا اتفاق وجود داره که یکیش بحث تحقیقات بازاره و بحث بعدی مطالعات امکان سنجی یا فیزیبیلیتی استادی که حتما شنوندگان محترم شنیدن. این بین این دوتا فضا قرار میگیره. مدل کسب و کار در دلش بوم قرار میگیره و در این حال اشاره کردم که جزئیات اون توی طرح کسب و کار. بعد حالا این نکته ای که شاید لازم باشه سکر خانم اشاره بهش بکنیم اینه که ما در کشورمون به این موضوع و به این چی دومانه دقت نمی کنیم. همه جای دنیا اینطوریه که اول میرن مدل کسب و کار رو طراحی میکنن، بعد میرن سراغ تحقیقات بازار ببینن که حالا این ایده که ما بومش رو درآوردیم، شمای کلیش رو درآوردیم، آیا در کف بازار میفروشه یا نه. بعد از تحقیقات بازار میرن فیزیبیلیتی استادی انجام میدن، مطالعات امکان سنجی انجام میدن، بعد میرن طرح کسب و کار یا بیزنس پلنش رو مینویسن، بعد میرن سازمان رو ایجاد میکنن. در کشور ما اندکی فعالین حوزه کسب و کار، کسی که میخوان بیزنس ایجاد کنن، برعکس عمل میکنن. یعنی به جای اینکه بیان، خب یه سرمایه محدودی وجود داره، این رو هوشمندانه تر خرج بکنن، از اون ور اول سازمان رو ایجاد میکنن، شرکت ثبت میکنن و بعد میرن سراغ این که ببینن آیا این ایده میفروشه یا نه. همه جای دنیا برعکسه. بر شکل بوم کسب و کار این قسم از اطلاعات رو قراره در اختیار ما قرار بده.
خیلی متشکریم. خب حالا اهمیتش چیه در نظر گرفتن بوم کسب و کار؟ از چه بخشای تشکیل شده؟
خدمتتون توضیح میدم.
ببینید اینو هم اجازه میدید داخل پرانتز ما تا هولوش ساعت 8:20 از صحبت خوب شما استفاده میکنیم و بعد از اون پیمک و تلفن دوستان هستش که برنامه رویش رو پیش میبره به 30,36,37 و 22,65,25,25. بفرمایید.
ببینید بوم کسب و کار یا بیزنس مدل کنوس ماهیتش اینه که میاد مثل یک معمار یک تصویر کلی رو از کسب و کار در 9 بخش، همونطوری که اول برنامه حضرت عالی فرمودیم، یا ترسیم میکنه و به ما میگه که مثلا در خانه اول یک کنوس بخش های مشتریان ما چه افرادی هستن، قراره که کیا مشتری ما بشن. در همین خانه اول ما یک مفهومی رو داریم که به زعم بنده و خیلی از دوستان من شاید یکی از حداقل 3 مفهوم اصلی بازاریایی باشه، بهش میگن STP یا که از 3 کلمه سگمنتیشن یا بخشمندی بازار، تارگتینگ یا هدف گذاری و پوزیشنینگ یا جایگاه یابی. تو سگمنتیشن میرن میگن آقا خب چه مشتریایی وجود داره، کیا میتونن مشتری ما بشن،
بیایم تو بخشبندی.
تو بخشبندی دقیقاً. بعد تو مرحله دوم میگن خب حالا اینا میتونن مشتری باشن، ما که نمیتونیم مثل گذشته های دور برای همه مشتری ها یه شکل از محصول رو بدیم.
درسته.
میایم بر اساس بخش های مختلف مشتریان روش های مختلفی برای خطاب قرار دادن اینها یا هدف به نوعی برنامه بازاریه برای اینا تدوین میکنیم. مثلا میگیم که ما از روش بازاریابی بخش بندی نشده استفاده میکنیم، یعنی برای همه یه محصول میدیم، یا نمیایم یعنی بخش بندی شده، میایم برای یک سری از مشتریامون یه محصول میدیم، برای یه دسته دیگه از مشتریا یه محصول دیگه و برای دسته دیگه به شکل دیگه.
درسته.
و تو اتفاق سوم چیزیه که بهش میگن پوزیشنینگ یا جایگاهیابی، قراره که چه جایگاهی رو در ذهن مشتری ما ایجاد بکنیم. ما دو تا مفهوم داریم در این بحث جایگاهیابی. یه چیزی هست به اسم پوزیشنال مپ، یه چیزی داریم به اسم پرسپچوال مپ. ببخشید این کلمه ها انگلیسی، من
حتما فارسیش هم میگم.
پوزیشنینگ مپ یعنی این که پوزیشنینگ مپ یعنی جایگاهی که ما در صنعت دنبالش هستیم. پرسپچوال مپ جایگاهی که در ذهن مشتری دنبال میکنیم. اینا خیلی با هم دیگه فرق میکنن. جایگاه یابی در صنعت یعنی اینکه من میام بعد از اینکه سگمنتیشن انجام دادم، بخش بندی بازار انجام دادم، بعد از اینکه اومدم هدف گذاری رو انجام دادم، قراره که برم با کیا رقابت بکنم.
درسته.
این یه بحثه و یه بعد داستانه. یه بعد دیگه این بحثش هستش که در ذهن مشتری قرار است که ترجمان چه باشم، ترجمان کیفیت باشم، ترجمان مثلا خدمات پس از فروش باشم، چه چیزی در ذهن قراره تداعی بشه. مثلا حالا ما شاید خیلی مثال نتونیم بزنیم، ولی مثلا بعضی از برندهای مطرح دنیا وقتی مثلا مثال ولوو زده میشه، ولوو میگه تو ذهن تداعی امنیت. مثلا درسته. در شعارهای سال 2020 گفته آقا هیچ کسی در تصادفات رانندگی شرکت ولوو قرار نیستش که آسیب ببینه. این شعار این سازمان تداعی امنیت.
مثلا شعارهایی هستن که پشتوانه دارن،
پشتوانه دارن دیگه. بله، برنامه‌ریزی میشه براشون و رکورد داره. همین الان شرکت ولوو رکورد داره. حالا این از جهت مثال میگم، خیلی از برندهای مطرح دنیا هستن، تو کشور خودمون برندهای خوبی هستن که دارن به نوعی طوری عمل میکنن که در ذهن مشتری یه جایگاه خاص و یک تعریف خاصی رو تداعی میکنن. مثلا در بعضی از برندهایی که در همین استارتاپ ها وجود داره، مثلا اسم فلان پایگاه اینترنتی که میاد، درگاه اینترنتی که میاد، شما یاد خدمات پس از فروش میفتید. یا یه سری برند ها هستن که شما رو یاد به نوعی ضمانت در فروش میندازن. خلاصه بخش اول این خانه های کمبس چیزی هستش که ما بهش میگیم بخش های مشتری.
دوستانم بگیم که کمبس اینجا به معنی بومه،
کمبس به معنی بوم هست و همون بوم نقاشی، کمبس همون کرباس خودمونه.
درسته.
و به ترجمه فارسی میگن کرباس، که حالا اینجا ترجمه شده بوم کسب و کار. این بخش اول کنوس هست. بخش دوم ارزش پیشنهادیه، یعنی اینکه ما قرار است که چه محصول یا خدمتی رو یا چه تجربه‌ای رو در اختیار اون مشتریه که تو خونه اول تعیین کردیم قرار بدیم. این ارزش پیشنهادی قرار است که چگونه باشد، چه ویژگی‌هایی داشته باشه. اصلا ارزش یعنی چی؟ من یه توضیح کوتاهی بدم. ارزش یعنی این که ما مزایایی که از طریق به دست آوردن یک محصول یا از طریق تهیه یک محصول به دست میاریم در مقام مقایسه با هزینه‌هایی که داریم. یعنی یه چیز داریم به اسم بنفیت یا مزایا یا منافع، یه چیز داریم به اسم هزینه ها. حالا خود منافع سرکار خانم ابعاد مختلفی داره. مثلا برخلاف تصور عمومی، ما بحث بنفیت رو فقط مزیت های کار کردی یک محصول میبینم، در صورتی که علاوه بر مزیت های کار کردی ما یه سری مزیت رو داریم، مزیت های به اسم پرستیجی. مثلا شما یه ماشین خاصی رو وقتی که تهیه میکنید که قیمتش خیلی قیمت بالایی داره، چرا این ماشین تهیه میشه؟ چون مزیت های پرستیجیش دیده شده. یا مثلا مزیت های اجتماعی و از این قسم از مزیت ها. بعد اون وقت میاد تو هزینه ها، هزینه هایی رو داریم به اسم هزینه های مالی. ولی آیا صرفا در خرید یک محصول مشتری های ما فقط به بحث هزینه های مالی فکر میکنن؟ نه، هزینه های مثل هزینه های زمانی، هزینه های انرژتیک یا بله، انرژی و هزینه های روانی. چرا ما میریم دو تا خیابون بالاتر خرید میکنیم ولی از بقالی سر کوچه‌مون خرید نمیکنیم؟ به خاطر این هزینه های روانی. مثلا یه دفعه رفتیم اونجا آدم برخورد بدی کرده، دیگه ترجیح میدیم هزینه های روانیش رو به نوعی تقبل نکنیم.
آقای دکتر نصیری، میتونم خواهش کنم موضوع رو ساده تر مطرح کنی؟ یعنی خیلی دیگه فوق تخصصی نباشه، چون دوستان خواهش کردن که
ببینید در بحث ارزش میگه که یه سری ابعاد وجود داره، یه سری منافع از یک محصولی به دست میاریم و یه سری هزینه ها. این هزینه ها با هم دیگه وقتی که تفاضل اینها رو ما میبینیم، بحث ارزش ما یا اون محصول ما و اون چیزی که قراره در اختیار مشتری ها گذاشته بشه به نوعی به دست میاد. که حالا ارزش میتونه ویژگی مختلفی داشته باشه. مثلا در ارزش میگن که آقا میتونه یک ارزش این ویژگی رو داشته باشه که یک محصول خدمتی جدید باشه. میتونه این ارزش این ویژگی رو داشته باشه که باعث کم شدن هزینه های ما باشه. میتونه ارزش این ویژگی رو داشته باشه که ریسک ما رو کم بکنه، که حدود 10-11 مورد به عنوان ویژگی های ارزش ازش اسم برده میشه که اگر این ارزش پیشنهادی این ویژگی ها رو داشته باشد، ما یک ارزش پیشنهادی یونیک یا منحصر به فرد داریم. اون موقع است که شما به نوعی محصول یا ارزش یا خدمت شرکت X رو دیگه نمیتونی ریجکتش بکنی. مثلا در مورد شرکت های مثل بنز و BMW هم سالهم، ارزش پیشنهادی که اونها در اختیار مشتریشون قرار میدن انقدر منحصر به فرده که مشتری نمیتونه نه بگه، نمیتونن شیفت کنن برن روی سراغ یک محصول دیگه. پس ارزش پیشنهادی خانه دوم ما رو در کمپس تشکیل میده، یک
در همون بوم
کسب و کار. دقیقاً. بعد یک فاصله وجود داره، یک دره وجود داره بین اون بخش های مشتری و اون ارزش پیشنهادی که دو تا بحث است. یکی بحث کانال‌های ارتباطیه، یک کانال‌های توزیعه، یعنی اینکه این ارزش پیشنهادی این محصول یا خدمته چجوری به دست مشتریا برسه، بُعد فیزیکی داستانه. یه بُعد معنوی داره که بهش میگن ارتباطات با مشتریان یا همون CRM. چیکار کنیم که مشتریای ما دلی و قلبی درگیر ما بشن که بهش میگن کاستمر ریلیشنشیپ یا ارتباط با مشتری. خب اینا چهار بخش اول بوم ما بودن
یا مدل کسب و کار
بوم که جزئی از مدل کسب و کار. خب اینا جلوی صحنه تئاتر هستن، این پشت داستان یه سری پارامترها هستن که کمک میکنن ارزش پیشنهادی ایجاد بشه. اولین پارامتری که وجود داره بهش میگن منابع کلیدی. خود منابع به چهار دسته سرکار خانم تقسیم میشن که حالا میتونه منابع انسانی باشه. مثلا شما نیروی انسانی آموزشی منحصر به فرد داری، مثل یه شرکت مثل نوارتیس، یا ممکنه که منابع فیزیکی داشته باشی، مثل یه کمپانی مثل والمارت. مثلا اومده سوره‌های بزرگی رو طراحی کرده، بعد بر اساس همین مدل شرکت والمارت الان شما این فروشگاهی همیشه تخفیفی که در کشورمون هست برگرفته از اون مدل دیگه.
درست.
بعد میاد میگه که خب منابع میتونن مالی باشن. مثلا یه شرکت منابع مالی سنگین داره، میاد وام میده به مشتریاش، مثلا شرکت هایی که حالا در حوزه مخابرات هستن. و ممکنه که منابع معنوی یا منابع به نوعی فکری باشن، مثل یک برندی، مثل یک برندی هست به اسم، خدمت شما رزم، از آقای ریچارد برانسون به اسم، خدمت شما رزم که
حالا میخوایی خورده بگذاریم.
آره. مثلا این برند میاد برند لیورج میکنه، یعنی تبدیل شده به یک برند مطرح در ذهن مشتری ها. بعد وقتی که جایگاهی پیدا کرده، تونسته تو حوزه های دیگه هم ورود بکنه. اسم برند ویرجین هست. از این قسم از به نوعی منابع که بگذاریم، میایم به بخش دیگه این کنوس یا بوم کسب و کار میرسیم که بهش میگن فعالیت های کلیدی. یعنی اینکه آقا رون منابعی که اشاره کردیم چه فعالیت های کلیدی باید انجام بشه. فعالیت ها مثلا از قسم تولیدی، از قسم خدماتی، یا نه پلتفرم. مثلا اینو درسته. لازم میدونم اشاره بکنم، یکی از مدل های کسب و کار که امروز خیلی هم در کشور ما الان داره خوب میفروشه، مدلی هست به اسم پلتفرم های چند وجهی که میاد خریدارا و فروشنده ها رو به هم دیگه وصل میکنن. یعنی دو طرف رو میاره در یک قالب مشخصی، حالا میتونه یک اپلیکیشن باشه، میتونه یک سایت باشه، روبروی هم دیگه قرار میده. بعد از اتصال اینها یک منفعت مالی ایجاد میکنه. خلاصه اینکه ما در
یعنی تفکر مشتری رو هم اینجا
نگاه کنید، جنسش اینطوریه، میگه که خب یه عده آدم هستن که به این محصول نیاز دارن، یه عده آدم هستن که محصول رو میخوان بفروشن. من یه پلتفرمی رو، یک اپلیکیشن یا یک سایتی رو درست میکنم، اینا دوتا رو به هم دیگه وصل میکنم، منافع مالی برای خودم ایجاد میکنم که بهش میگم پلتفرم چند وجهی. الان خیلی از این استارتاپ هایی که الان وجود دارن پلتفرم چند وجهی هستن، چه در حوزه خریدهای اینترنتی، چه در حوزه مثلا تهیه خودرویی که حالا شما میخواید خودرویی رو کرایه بکنید، یا با به جای اینکه آژانس بگیرید میخواید از یک مثلا روش خاص از اپلیکیشن ها استفاده بکنید. این پلتفرمه که میاد دو گروه آدم رو به هم دیگه وصل میکنه، بهش میگم پلتفرم چند وجهی. در بخش بعدی عموم کسب و کار ما یه چیز داریم به اسم منابع کلیدی و فعالیت های و شرکای کلیدی. میگه که این یا هم دقیق تر بخوام اصلاح بکنم، میگه تأمین کنندگان کلیدی، شرکای کلیدی. ما همه کارها رو که خودمون نمیتونیم انجام بدیم سرکار خانم، باید از آدم های دیگه کمک بگیریم تو همه زمین ها که تخصص نداریم. بله. بریم سراغ یه عده آدم دیگه، سراغ یه عده شرکت دیگه، اصطلاحا آوتسورس میکنیم، مثلا خدمات رو برون سپاری میکنیم تا اونها برای ما انجام بدن، که بهش میگن شرکای کلیدی. ممکنه که کلمه تامین کنندگان کلیدی هم در این بخش دیده بشه، که اینها تا اینجا هفت خانه
میتونه هم رقیب باشه هم رفیق باشه.
بله، که بعضن بعضی از این شرکا پیش اومده که تبدیل شدن به رقیب ما. در این حال در خیلی از کسب و کارهای دنیا، در خیلی از صنایع مختلف شما میبینی که یک شرکت مثل سونی میاد وارد یک صنعتی میشه در تیه یک حالا شیشه هایی که در این محافظهایی که در روی گوشی ها هست. خب به دنبال ایجاد انحصار نیست، یعنی این تلقایی که روی گوشی ها هست شما میبینی هم داره کمپانی X استفاده میکنه، کمپانی Y داره استفاده میکنه، در اینی که رقیب هستند ولی دارن به هم دیگه کمک میکنن، که چیز عجیب و نامتعارفی نیست. دو تا خانه باقی مونه در این کنبس ما، که یکیش منوی جریان های درآمدی، یکی هم بحث هزینه های ما هست. که جریان های درآمدی میگه آقا خب توی این بیزنسی که ما میخواییم ایجاد بکنیم چه روش ایجاد جریان درآمدی داریم؟ آیا روش ایجاد جریان درآمدیمون مثلا فروش داراییه؟ میخواییم حق استفاده بدیم؟ میخواییم حق عضویت؟ مثلا حق امتیاز چه جنسیه؟ و تو بحث هزینه هم قراره به این نتیجه برسیم که ما این کل این هشت بخشی که تا الان در موردش صحبت کردیم، آیا هزینه ها در مقام مقایسه با درآمدهایی که کسب میکنیم آیا به سود ختم میشود یا نه؟ رمز بقای هر بیزنسی کسب سوده.
درسته.
و این سود هم باید دو تا ویژگی داشته باشه. یک، باید خاصیت پایداری داشته باشه، یعنی اینکه اینجوری نباشه که یه روز سود بشه یه روز ضرر. و اتفاق دوم یا ملاحظه دوم اینه که سود باید بالاتر از متوسط بشه. ما باید اگر سودی رو کسب میکنیم در مقام مقایسه با کسایی که دارن در این صنعت کار میکنن بیشتر از بقیه، برابر یا بیشتر از بقیه سود بکنیم. اگر یه همچین وضعیتی نداریم احتمالاً از اون صنعت دیر یا زود حذف میشیم. این کلیاتی بود که در مورد کنبس میشد تو فرصت کوتاه یا بوم کسب و کار در موردش اشاره کرد. و حالا خلاصه وارد که خودش خیلی جزئیات داره، ما حالا به قول معروف داریم سعی میکنیم اشاره کلی رو داشته باشیم.
ببین اصولی که این طراحی بوم کسب و کار بر اون استوار هستن.
دقیقاً در مدل کسب و کار مهمترین جزء بوم کسب و کاره، و در بوم هم این نه بخش فوق العاده اهمیت داره. متأ یک نکته ای رو که باید قبل از این که حالا احتمالاً شما بخواید به پرسش‌های شنوندگان محترم پاسخ بدید بعد اشاره بکنم، اینه که ما باید به یک نکته اساسی در ایجاد کسب و کار دقت بکنیم، که همه کسب و کارها بر اساس یک نیاز ایجاد میشن.
درست.
این نیازه باید فوق العاده عمیق باشه. یعنی چی؟ یعنی که یه عده آدم رو ببینیم که در رنج از یک نیاز باشن. هر موقعی که این رنج وجود داشته باشه شما میتونید یک کسب و کار رو ایجاد بکنید. ما پیشتر هم گفتم بعضا بیزنس هامون کپی کار هستن، می تو بیزنس هستن. یعنی که اگر یه بیزنسی ایجاد شده فقط به این دلیل ایجاد شده که قبلا هم یه عده اومدن این رو انجام دادن و دیدیم اونا مثلا از نظر مالی تغییر تحولاتی داشتن. در صورتی که اگر میخوایم یک توفیقی رو داشته باشیم در ایجاد کسب و کار، باید حتی المقدور بریم ببینیم که چه رنجی در چه حوزه‌ای هست. ضرورتا هم یک محصول خاص منحصر به فرد نیست را. یعنی شما میبینید که بعضی از این سایت هایی که الان ایجاد شده، بعضی از این اپلیکیشن ها فقط به این دلیل که من و شما از نظر زمانی محدودیت داشتیم و فرصت نمی‌کردیم مثل خریدها رو بریم حضوری انجام بدیم ایجاد شدن. پس ضرورتاً قرار نیستش که یک محصول خاص و منحصر به فرد با یک تکنولوژی تکنولوژی خاص. شما حتما شنوندگان در اطراف خودشون تا دلتون بخواد میتونن کیس هایی رو ببینن از ارزش هایی که میتوان برای مشتریانی ایجاد کرد و ضرورتا هم ربطی به عمل کرده اون محصول یا خدمت نداره، میتونه از نظر زمانی مثلا یک درسته. نیازی رو پاسخ بده، از نظر انرژتیک.
آقای دکتر شاید خیلی بخوام بدونن اصلا داشتن این بوم یا مدل کسب و کار چرا مهمه، چه مزایایی داره؟
ببینید سرکار خانم، تصویر کلی به ما میده، به ما این ظرفیت رو میدهد که بدانیم آیا یک ایده‌ای که میخواهیم تبدیل به یک محصول خدمتی بکنیم این میفروشه یا نه. این شهود رو به ما میدهد، یعنی شما با دیدن به خصوص دو بخش مشتریان و ارزش پیشنهادی، حتی هیچ چیزی ما در مدیریت تاکید میکنم که مطلق نداریم، اما به نظر میرسه که به ما کمک میکنه تشخیص بدیم که آیا یک بیزنسی میفروشه یا نه. پس تأثیر اولش اینه. از طرف دیگه خب من تو کلاس های مختلفی که در دانشگاه دارم دوستانی رو داریم که بیزنس هایی رو ایجاد کردن، کسب و کارهایی رو ایجاد کردن، موفقن. وقتی که ازشون خواسته شده برن کنوسشون یا همون بومشون رو طراحی بکنن، بعد از طراحی بوم اشاره میکنن که ما مسیر رو داشتیم اشتباه میرفتیم. پس یک زوم اوت میکنه، به شما کمک میکنه از بیرون به کسب و کارتون نگاه بکنید، یک تحلیلی رو داشته باشید که آیا من دارم مسیر درست میرم یا نه. ما بعضا در حوزه بازاریابی یک مفهومی رو داریم به اسم نزدیک بینی بازاریابی یا مارکتینگ مایوپیا. میان یک براساس یک شعار اولیه یک کسب و کاری ایجاد شده، بعد دیگه دقت نکردن که مشتری یا نیازهاشون در حال تغییر و تحوله، با همون فرمون رفتن جلو، بعد یه دفعه به خبر اومدن دیدن که اصلا کل صنعت دچار یک تغییر و تحولات اساسی شده و نتونستن خودشون رو با مشتری ها همراه بکنن. برشک میخوام بگم که پس کمک میکنه که شما یک
ببینیم اولا فروش داریم
دقیقاً آیا مسیر رو داریم درست میریم یا نه. هم پس در نقطه صفر کمک میکنه موقعی که ما کسب و کار ایجاد کنی، همین که یه بیزنسی ایجاد شده شما بومش رو در میاری تشخیص میدی که داری درست عمل میکنی یا نه. یک نگاه این چنینی
همون هم چرخشی هم که ابتدای برنامه بهش اشاره شد،
دقیقاً.
خب حالا نتیجه ها و آثار پیاده سازی همین بوم در کسب و کارمون چیا هستش؟ یعنی هر چند وقت باید رصد بشه؟ به چه صورته؟
اکثریت بیزنس های و کسب و کارهای بزرگ دنیا در حال طراحی بوم هستن، یعنی مرتب بومشون رو طراحی میکنن، دوباره باز طراحی میشه و این بوم در اختیار کارکنان قرار میگیره تا بدونن که آقا این کسب و کار داره به کجا میره. شما یک سرچ ساده در فضای مجازی دوستان کنن میبینن که تقریبا اکثریت غریب به اتفاق کسب و کارهای بزرگ دنیا، کوچک و بزرگ، همه بوم دارن و مرتب هم این بومه در حال آپدیت شدنه. چرا؟ چون میخوان که بخش های مختلف سازمان رو همراه بکنن، بدونن که در چه مسیری داره سازمان قدم برمیداره و معمولا هستش و همه کسب و کارهای
خیلی متشکرم. اینجا رویش رادیو اقتصاد بوم کسب و کار و اصول طراحی آن موضوع امروز ماست. رویش رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. هر روز از ساعت 8 الی 9 بامداد. راه‌های ارتباطی شما با ما 22-65-25-25 30,036-37